شنوندگان عزیز و گرامی، به ساعت 16 رسیدیم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه‌های امروز، برنامه انواج شبهه تقدیم به شما میشه. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
موی رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و اضمحلال قرار.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
به نام او که آگاهی را تقدس داد، دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به قسمت دیگری از برنامه امواج شبهه خوش آمدید. من مصطفی صادقی، کارشناس مجری این برنامه، به همراه همکارانم افتخار داریم در مجموع برنامه امواج شبهه که به ماهیت، پشت پرده و نقاط عظیمت رسانه‌های معاند فارسی زبان می‌پردازه، امروز به روایتگری جنگ توسط رسانه‌های بیگانه برای نسل‌های بعد از جنگ می‌پردازیم. در خدمت شما گرامیان خواهیم بود. ما مخاطبان محترم میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های زنده و یا آرشیوی رادیو گفتگو رو در برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید و نقد و نظر و پیشنهادات خودتون رو با سامانه 30,025 با ما در میون بگذارید. همچنین این برنامه رو در فضای مجازی با نام برنامه، یعنی امواج شبهه، دنبال کنید. در برنامه امروز هم میزبان کارشناسان و متخصصین حوزه رسانه هستیم. حجت الاسلام عباس روزمه، پژوهشگر و استاد دانشگاه، اینجا در استودیو حضور دارن. حاج آقا من سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما برادر عزیز، مهمان محترم برنامه و همه شنوندگان فرهیخته برنامه امواج شبهه. در خدمت شما هستیم.
متشکرم از شما حاج آقا. البته اینجا در استودیو آقای سلمان اکبری پاکرو، کارشناس مسائل رسانه، هم حضور دارن. آقای اکبری سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری فرهیخته برنامه امواج شبهه و مخاطبان خردمند این برنامه. انشالله که یک برنامه ارزشمندی داشته باشیم و در این ایام این حوزه جنگ روایت ها رو تونیم خوب بازشناسی و بازشکافی کنیم.
متشکرم از شما آقای اکبری، خیلی ممنون. امروز ما در برنامه امواج شبه همینطور که عرض کردم میخواییم درباره روایتگری جنگ توسط رسانه‌های بیگانه صحبت بکنیم. روایتگری که میشه و نظر من فکر میکنم که بیشترش نسل آینده رو خطاب قرار داده، نسلی که جنگ رو ندیده و به اون معنا فهمی از جنگ در بازه زمانی که طی شده نداره، از اتفاقاتش نداره و حتی یه بخش یه نسل جلوترش حتی از هزینه های بعد از جنگ، اتفاقاتی که توسط کشورهای متخاصم علیه ما میفته متناسب با جنگ، هنوز از اون هم اطلاع نداره. گفتگو رو اگر اجازه بدین با آقای روزمه شروع میکنیم. آقای روزمه، چه میبینید شما در تمام سالهایی که بعد از جنگ گذشته رسانه های بیگانه این امواج شبهه‌ای که در واقع درباره جنگ منتشر میکنن و مخابره میکنن، چه هدفی رو ازش دنبال میکنن؟
اونها هدفشون اینه. ما خیلی داعیه داریم جناب صادقی، از اول شروع جنگم حرف ما این بود که ما دفاع مقدس داریم میکنیم، ما جنگ مقدس نداریم، ما دفاع مقدس داریم میکنیم. یعنی یه هجمه ای به امت اسلام شده، به یه کشوری شده، در چارچوب ارزش هامون ما داریم دفاع میکنیم از تمامیت ارضیمون، از عقایدمون، از آرمان هامون و جلوی فرد متخاصم، کشور متخاصم رو داریم میگیریم. خب پس دفاع مقدس داریم و شروع کننده جنگ نیستیم. هیچ وقت مؤمنین، شیعیان امیرالمؤمنین در طول تاریخ شروع کننده جنگ نبودن، آغازگر جنگ هیچ وقت ما نبودن و ما اینو قبول نداریم، مگر جایی که پیمانی نقض شده، مگر جایی که نسبت به مسلمین و شیعیان و مؤمنین حدکی صورت گرفته، چارچوبایی زیر پا گذاشته شده، اونجا بله جنگ شروع میشه. خودشون نقض عهد کردن و عهدچکنی کردن، خب جنگ هم طبیعتاً به همراه داره. ما خیلی تأکید داشتیم در چارچوب نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی که این دفاع مقدسه. اونها اومدن روی این قضیه کار کردن، روی این کلمه کار کردن، برای این که جنگ ما رو جنگ نادرستی نشون بدن و افرادی که در جنگ مدیریت دارن مدیریتشون رو زیر سوال ببرن، گفتن که آقا شما خودتون شروع کننده جنگ بودید. هدفشون اینه که بگن شما شروع کننده جنگید. این رو هم به یکی از نشانه های بیلیاقتی مثلا مسئولین جمهوری اسلامی نسبت بدن، بگن شما شروع کننده جنگ بودید، گفتمان درستی با کشورهای اطرافتون نداشتید، با دنیا تعامل مناسب نداشتید، خب اومدن عراق هم به شما حمله کرد. یعنی حمله عراق به ایران حمله ای بوده که به خاطر تندروی های عده‌ای در داخل کشور صورت گرفته. ما اینو باید کاملا برای مردم بشکافیم دیگه. بعد از 30 سال گذشتن از واقع جنگ توقع نمیره که بچه‌های ما اطلاع پیدا نکنن. ببینید هدف اونا اینه، هدف اونها اینه که دفاع مقدس رو زیر سوال ببرن، مدیریت کنندگان و فرماندهان عالی رتبه جنگ رو زیر سوال ببرن، حضرت امام زیر سوال بره، اساسا نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی زیر سوال بره. و وقتی ثابت شد برای مخاطب که این نظام حاکمیتی، این دیدگاه، این افراد، اینها عرضه مثلا اداره یک حکومت رو ندارن، اون وقت برای فرد مخاطب نشست در اعماق وجودش اثر کرد، اون وقت میان آروم آروم پله پله حرکت میکنن به سمت تغییر و استحاله انقلاب اسلامی، نه جمهوری اسلامی. بیایید از ماجرا اربعین باید وام بگیریم آقای صادقی، یعنی ما به این قضیه توجه بکنیم، از ماجرا اربعین وام بگیریم. وام گرفتن از اربعین هم به نظرم میاد که تو این بحث خیلی به کمکمون میاد. ببینید امام حسین علیه السلام در کربلا به شهادت رسید، 72 نفر خون پاکشون ریخته شد، جانها و بدنهاشون تو اونجا جانهاشون گرفته شد، بدنها اونجا دفن شد. خب کاروان اسرا اومدن، بازماندگان جنگ به درستی و به خوبی بدون ترس، بدون دلهوره، اون چه که نیاز داشتن بیان بکنن برای روشنگری در میان جامعه بیان کردن. ما هنوز در مورد زوایای جنگ و ابعاد جنگ خیلی از مسائل خاص رو داریم که ما بهش نپرداختیم. وقتی ما بهش نپردازیم جریان تحریف میاد، تحریف رو شروع میکنه. اینا حتی رو کلیدواژه‌های ما هم کار میکنن، میگن آقا مثلا تو دوره بعد از جنگ اینا اومدن مثلا به 6 تا عملیات پرداختن، 3 تا عملیات رو ندید گرفتن، اون 3 تا عملیات حتما یه باگی داشته، ما بریم رو اون باگا کار بکنیم، اونو بگیریم بزرگش کنیم و جلوه بهش بدیم وقتی که جلوه گرفت بزرگ شد، از همون مسیر میتونیم ضربه ببریم و جنگشون رو و دفاع مقدسشون رو زیر سوال ببریم. به همین مقدار من الان اکتفا میکنم. همینقدر بدونیم که هدف اونها قلب واقعیت، هیچ وقت دشمن توقع دوستی نباید داشت.
متشکرم از شما آقای روزمه. اما به هر حال آقای اکبر، اگه بخوام گفتگو رو با شما ادامه بدیم، این مسئله وجود داره و اینکه به هر حال در تمام این سالهایی که از جنگ میگذره، حالا اگر از اون نوع عملیاتون در خود زمان خود جنگ بگذاریم و وارد عصر حاضرمون بشیم، چون برنامه ما موضوعش این استش دیگه، حاج آقا یه نکاتی دارن نظرشون درباره اهداف طرف مقابل از این جنگ رسانه‌ای، از این نبردی که به راه افتاده. این استش که میخواهند فرماندهان رو زیر سوال ببرن، که ما نمونه هاش رو دیدیم، مثلا مستندی که یا اون صدایی که در مورد آقای محسن رضایی پخش شد، یا حالا اتفاقات دیگری که از عملیات‌های مختلف اینا سعی می‌کنن یک چیزهایی رو بیرون بیارن و منتشر بکنن ناقص، بدون روایت درست. خب شما چی می‌بینید؟ یعنی از نظر شما این عملیات و این نبرد در تمام سال‌های بعد از اون، چون جنگ تمام شده سال‌ها هم ازش می‌گذره، ولی اونا از جنگ نگذشتن، همچنان واسدن سر جنگ. خب شما چطور می‌بینید ماجرا رو؟
خب همین که دشمن روی این موضوع داره تکیه میکنه و همچنان ادامه میده، نشان دهنده اهمیت موضوع دفاع مقدس هم است. دشمن تمام تلاش خودش رو میکنه که فاکتور مهم و ارزشمند تقدس دفاع مقدس ما رو بگیره، مشروعیتش رو از نسل جوان ما بگیره و این موضوع بسیار مهم، نقطه عزیمت و نقطه اتکای نظام رو در واقع حقیقت بکنه و جوانان ما رو با یک اندیشه دیگری نسبت به اون موضوع معترض بکنه، در حالی که این دفاع مقدس ما با حضور همین جوانان در زمان خودش شکل گرفته. دشمن نگران این هست که نسل انقلاب ما و نسل دفاع مقدس ما تداوم و تکرار پیدا بکنه، برای همینه که این موضوع رو هدف گرفته تا بتونه اون نقطه عطف، نقطه اتکا و نقطه عزیمت نظام رو حتما از ما بگیره و سلبش بکنه. برای همین موضوعات متعددی رو دارن مطرح میکنن. مثلا اولین نکته که دارن میگن اینه که شما چرا جنگیدید، در حالی که ما نجنگیدیم، دفاع کردیم، بنابراین بود که کسانی به ما حمله بکنند، اراضی ما رو اشغال بکنند، سرزمین های مقدس و زرخیز ما رو اشغال بکنند و برای خودشون استفاده بکنند، ولی ما جوانانی رو داشتیم که احساس تکلیف کردند، وارد میادین نبرد و دفاع مقدس شدند و جلو این هجمه سنگین ایستادند، دفاع کردیم، نجنگیدیم، وادار به دفاع شدیم و وارد منطقه شدیم. یعنی از ابتدا پیام انقلاب ما پیام صلح و دوستی بود، بنابراین بود که با همه کشورهای مجاورمون، با همه ملت‌ها و کشورها گفتمان صلح داشته باشیم و اونها رو به یک فرهنگ انسانساز و انسانساز اسلامی دعوت بکنیم. ولی متاسفانه دشمن از این موضوع تعبیر اشتباه و برداشت اشتباه کرد. اونها از مدت‌ها قبل دنبال این بودند که یک فضا و یک راه جدید برای خودشون باز بکنند که بتونن قدرت طلبی هاشون در منطقه بسیار مهم و ارزشمند استراتژیک خلیج فارس ادامه بدن، برای همین شخصیت مثل صدام رو پرورش دادن. شما میفرمایید ما به بعد از جنگ بپردازیم. من عرض میکنم که بحث رسانه جنگ همزمان با خود دفاع مقدس مطرح میشه و شروع میشه. دشمن اولین اقدامات رسانه‌ایش رو همزمان با همون روزهای اول جنگ داره انجام میده. صدام اولین پیام هاشو داره مخابره میکنه و اون عملیات روانی رسانه‌ایش رو شروع کرده و اتفاقا از ابزار رسانه‌ای غرب هم استفاده میکنه، از بی بی سی استفاده میکنه و از ابزار دیگری که میتونه براش اون راهبرد پیروزی سریع رو تضمین بکنه. میاد میگه که ما ظرف 3 روز میان خوزستان شما رو اشغال میکنیم و ظرف 1 هفته در تهران صحبت میکنیم، ولی هیچ وقت به مدد الهی و به مدد جوانان و نیروهای رزمنده که وارد منطقه شدن، حتی از خوزستان ما هم نتونستن یک قدم جلوتر بگذارن، نه از خوزستان، تمام خرمشهر ما هم هیچ وقت نتونستن بگن. اونها سعی میکنن ارزشایی که ما کسب کردیم و پیروزیایی که ما کسب کردیم رو کم رنگ جلو بدن، سعی میکنن فرماندهان ما رو ناکارآمد نشون بدن، سعی میکنن 2 قطبی سازی بین نیروهای مسلح ما ایجاد بکنن، سعی میکنن اینجوری مطرح بکنن که سهم اخشار مختلف در دفاع مقدس ما نادیده گرفته شده و به حمد الله تا به امروز نتونستن. شما همین سوالات رو بید از جوانان بیرون بپرسید قطعاً همراهی خواهند کرد و قطعاً همین پاسخ‌هایی که بنده دارم عرض می‌کنم خدمت شما، این که اقشار مختلف در جنگ حضور داشتن، سهم همه دیده شد، فرماندهان و نیروهای مسلح بسیار خردمند و حکیمانه وارد عرصه جنگ شدند و اتحاد و یکدلی بی‌نظیر در دفاع مقدس بود. تعبیر شهید صیاد شیرازی، ما یک وحدت مقدس در دفاع مقدسمون داشتیم و این وحدت مقدسمون باعث شد که دشمن نتونه پیروز بشه و به اهداف کلان و استراتژیک خودش برسه.
متشکرم از شما آقای اکبری. درست شما میفرمایید که از زمان جنگ شروع شد، شاید اصلا از قبل از جنگ شروع شد، یعنی این عملیات رسانه‌ای که در واقع از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی شروع شد با جنگ شدت گرفت و بعد از جنگ شکل روی دیگری به خودش گرفت. آقای روزمه، من نگاهی که دارم به این در واقع روندی که طی شده، به نظرم میرسه که یک خلق تحلیل و تفسیر از جنگ به راه انداختن به جای اینکه درباره واقعیات و مستندات صحبت بکنن، یعنی اونها نقل بشه. ما هم انتظار نداریم اونها این کار رو بکنن، اما نوع و شکل اتفاق اینه که یه جور تحلیل و تفسیر به راه انداختن. ما خیلی واقعیت داریم و خیلی مستندات داریم، حالا درباره اینکه چرا خودمون چرا نکردیم و چرا ما ضعف داشتیم در دامه صحبت میکنیم، اما نوع کار به نظرم شاید اینه که اونها دارن تحلیل و تفسیر خلق میکنن به جای اینکه واقعیات و مستندات نقل بشه. شما چطور فکر میکنید؟
بله، مطلب درستیه. عرضم به حضور شریفتون، من یقین دارم که در نیروهای نظامی ما، در اندیشکده‌های نظامی ما قطعا داره ماجرای جنگ تحلیل میشه، بررسی میشه، جز به جز ناکارآمدی‌ها و کاستی‌ها و احیاناً شکست‌ها توش بررسی میشه، عوامل به دست میاد، اینا به صورت اسرار جمع میشه یه جایی و حفظ میشه. اما اون چه که باید صورت بگیره برای عموم جامعه اینه که حتما باید مردم نسبت به سوالاتی که دارن اقناع بشن. وقتی که اقناع بشن و نسبت بهشون پاسخ داده بشه، دیگه شما نمیبینی وقتی بی بی سی میاد یه مستندی رو تولید میکنه مردم هم نوای با بی بی سی بشن. ما اونجایی که جامعه دیگه حالا خبردار شده، آقا در مورد مثلا یک عملیاتی یه اتفاقی صورت گرفته، یه صوتی هم منتشر شده، جامعه الان دیگه خبردار شده، ما میگیم آقا در پوش بذار بهش نپرداز، از لحاظ رسانه‌ای بزرگش نکن. این اشتباهه، چون طرف مقابل این کارو حتما انجام میده، از این موقعیت استفاده میکنه، به شما ضربه میزنه و هزاران به قول معروف قلب واقعیت تو این قضیه صورت میگیره. اونجایی که جامعه فهمیدن باید اتفاقا بیان بهش بپردازن، مطرح بکنن اون فایل صوتی از کجا رفته.
و ما سالها اون فایل رو خودمون داشتیم.
احسن، میخوام همین رو بگم، فایل رو ما دادیم، یعنی در دسترس ما بوده، ما دادیم و اونها بهش اطلاع پیدا کردم و الان دارن ازش استفاده میکنن.
اصلا خود اون فایل فی نفسه چیز بدی
نیست. بدی نیست، نه خیر.
یعنی یه خیانت یا توطئه اتفاق نه، یه روایت از یک جلسه است.
بله.
اما چه اتفاقی افتاد وقتی اون فایل منتشر شد؟
ببینید، حاج قاسم یه جمله خیلی جالبی داره. من یادمه که تو تلویزیون داشتن صحبت میکردن، آقای سردار رضایی بودن، حاج قاسم سپهبد شهید عزیز دلها، حاج قاسم سلیمانی هم آوردن پشت خط، یه چند دقیقه ای رو ایشون هم صحبت کردن.
بله، خاطرم
هست. بله، صحبت هست. بله، بله. اونجا تاکید کرد حاج قاسم که آقا شما اولا هجمه نکنید نسبت به فرماندهان جنگ. بله، اینا نه علم لدنی داشتن، مثلا شهید باقری علم لدنی نداشته، حالا شهید صیاد یه دوره‌ای رو گذرونده، مراحل فرماندهی رو طی کرده، اما باقری از کجا اومده؟ یا شهید همت از کجا اومده؟ باکری از کجا اومده؟ اینا سابقه نظامی که نداشتن خیلی‌هاشون، اینا اومدن تو این عرصه خوشفکر بودن، درخشیدن، جون دلی کار کردن، با تکیه بر اعتقاداتشون کار کردن، خدا هم نصرت خودش رو رسونده و درخشیدن و درخشش براشون ایجاد شده، جلوه کردن به نوعی. خب قطعا یه جایی هم ممکنه که کندروی ها داشتن، یه جایی تندروی ها داشتن، یه جایی حتما ضعف داشتن. مگه میشه شما بگی که معصوم بودن، مقدس بودن؟ در بعد اخلاقی بله، بسیار عالی بودن، فوق‌العاده بودن، کار کرده بودن، اما تو ایت نظامی شما وقتی نگاه می‌کنی ممکنه یه جایی رو بهش ایراد بگیری، هیچ ایرادی هم نداره، ایراد بگیری بعد جواب در مقابلش داده بشه. یعنی اینو بعد وقتی که جامعه یا جوان ما با این حجم ها روبرو میشه، کسی باشه در عرصه نظامی به صورت رسمی در داخل کشور که اطلاعات درست رو در اختیار جوان ها قرار بده. ببینید، ما اطلاعات درست رو در اختیار جوان ها قرار نمیدیم. خب اونا میخوان تحقیق کنن، میگین آقا مثلا نه این اصلا شما اصلا تو این هیته نیاد. اونا بعدم فلان شبکه معاونت که بهش میپردازه میگیم حالا اونا پرداختن این قضیه رو بزرگش نکنیم، این حرف نشد که. سالها از جنگ گذشته باید نسبت به واقعیت ها ما آگاه بشیم، جوان هامون آگاه بکنیم. آیه صادقی عزیز ببینید، ما باید با واقعیات خودمون اول روبرو بشیم. جوان ما میخواد تحقیق کنه، بعضی از جوانای ما میخوان تحقیق کنن. اولا که باید بدونن تو جنگ چی شد، چه اتفاقی افتاد. دو، میخوان تحقیق کنن، ما باید بستر تحقیق رو برای اونا فراهم بکنیم و خود رسانه ما به این مسائل دامن بزنه، مطرح بکنه، نه تو هفته دفاع مقدس، نه تو هفته بسیج، تو طول سال یه زمانهایی رو اختصاص بده. ما میام روایتگری در مورد فلان شهید میکنیم، بسیار عالیه، اما روایتگری در مورد خود عملیات ها، اینها برای عموم جامعه، اونم با در برداشتن نقط ضعف ها و نقاط قوت، انشالله بتونه صورت بگیره. بد نیست. مطلب پایانی من در این بخش که اجازه بدید اینه که آقا اونایی که هجمه میکنن، جوانهای عزیز دقت بفرمایید، اونایی که هجمه میکنن، شنوندگان محترم دقت بفرمایید، اونا هجمه میکنن به جنگ، خودشون تو دوره جنگ وقتی زنده بودن چیکار کردن برای ایران، برای تمامیت ایران چیکار کردن؟ حضور داشتن؟ آیا در ایران وقتی که بودن تو جنگ حاضر شدن، کاری کردن، وسیله‌ای رو جابجا کردن، کمک پشت جبهه انجام دادن؟ نبودن، رفتن اون و اون طرف آب، حالا هر جوری که دلشون میخواد قلب واقعیت میکنن و تخریب میکنن.
متشکرم از شما آقای روزمه. آقای اکبری، به هر حال آقای روزمه یه آسیب شناسی کردن که چرا این اتفاق داره میفته و اونا از کدوم حفره دارن در واقع سوار ماجرا میشن، اما با بیسمون اینه که در واقع الان بیایم یک سواد رسانه‌ای ایجاد بکنیم برای مخاطبمون که در آستانه به سال هفته جنگ هستیم و حالا طبق معمول هر سال بمباران امواج شبهه توسط طرف مقابل هم بیشتر خواهد شد. ما یه فهم رسانه‌ای و یک سواد رسانه‌ای بیشتری ایجاد بکنیم برای اینکه مخاطب ما وقتی که در این نبرد قرار میگیره بفهمه که طرف مقابلش داره عملیات میکنه و از چه شگردهایی استفاده میکنه. این موضوع که من عرض کردم، این که در واقع دارن خلق تحلیل و تفسیر میکنن از جنگ به جای این که در واقع واقعیات و مستندات رو بخوان منتشر بکنن و روایتگری بر اساس اون داشته باشن، شاید یه قطعه‌هایی رو بریدن، مثل همون نوار صوتی که در موردش صحبت کردیم، اما اینکه کامل بیان بگن تو اون کانتکست، در اون شرایط، در اون در واقع بره چی شده که این صوت منتشر شده، یا چرا این تصمیم راجع به این عملیات گرفته شده، یا هر اتفاق دیگری رو هرگز ندارن. یه تیکه از تاریخ رو یه برشی میزنن، روش یه تحلیل و تفسیری میزنن. شما در این باره لطفاً به ما توضیحی بدید.
خب ببینید، تو بحث مخابرات مطرح میکنن، میگن که جایی که فرکانس و موج قوی‌تر وجود داشته باشه، موج ضعیف‌تر رو میخوابونه. شما تو برنامه‌تون عنوان زیبای امواج شبهه رو دارید استفاده میکنید. در بحث امواج شبهه ما اگر خلأ رسانه‌ای داشته باشیم، اگر خودمون موج قوی‌تر تولید نکنیم و صحبت گیرا مطرح نکنیم، قطعا موج دشمن، طول موج دشمن بلندتر خواهد و این صحبت‌های دشمنه که به گوش جوان ما میرسه. یک نیاز بزرگ وجود داره. حاج آقا درست میفهمم، ما یک خلأ رسانه‌ای در این زمینه داریم. سال‌هاست که درباره دفاع مقدس ما گفتگو نشده. اگر هم گفتیم خیلی کلی‌گویی کردیم. خیلی در واقع از ابعاد کلان و راهبردی به موضوع دفاع مقدس نگاه کردیم. این موضوع انقدر ملموس نبود که جوان ما بتونه باور بکنه. و اینکه یک سری انتخاب ها رو باید بیایم کامل توضیح بدیم به جوانان ما. ما در عرصه دفاع مقدس صحنه رو داریم مثل مثلا 4 آبان 1359. صحنه انتخاب شهادت، یک صحنه عاشورایی اتفاق میفته. به یکی از گردان های ارتش ابلاغ میکنن که آقای فرمانده گردان 144، فکر میکنم امیر شاهین راد فرمانده گردان بوده، آقا شما قرار هستش که برید بجنگید و احتمال کشته شدن و شهادت شما 100%. از نظر دید مادی و دنیایی، از نظر دید فیزیکی، خب این اشتباه، همچین عملیاتی انجام دادند، ولی معنویت گرایی وجود داره و بحث تعلق خاطر و اون عرق میهنی هم در رزمندگان ما وجود داشته. همه رزمندگان این گردان 144 وارد عرصه میشن، یا شهید میشن، یا جانباز میشن، یا به اسارت در میان، که از جمله فرمانده این گردان امیر شاهین راد امروز از جانبازان نامی دفاع مقدس هستند. جانشینشون شهید شدن فکر میکنم و تعدادی از رزمندگان هم به شهادت به اسارت در اومدن، آزاده هستن، در کسوت آزادگی هستن. ولی اون اتفاق بزرگ باعث شد که آبادان ما هیچ وقت سقوط نکنه. یا صحنه دیگری داریم، مثل عملیات، مثلا عملیات نصری که در حویزه اتفاق میفته. شما از دید مادی نگاه میکنی، احساس میکنی که یه تعداد تانک ما رفتن اونجا و تلفات دادن و از بین رفتن و تعداد شهید دادیم، پس باید برخورد بکنیم، باید بگیم اینها شکست خوردن، در حالی که همچین صحنه‌ای، همچین چیزی اتفاق نیفتاده. ما در واقع ماشین جنگی دشمن رو متوقف کردیم، توان ادامه عملیات رو از اون گرفتیم. نیروهای مسلح ما قائل به این موضوع هستن که در دفاع مقدس گاهی شما در دفاع و در جنگ شما گاهی موظف هستید که برید و آرایش رزم دشمن رو به هم بزنید، حتی اگر تلفات بدید، حتی اگر شهادت بدید و شهید داشته باشید. حضرت ابو عبدالله حسین هم به همین ترتیب میره اون آرایش رزمی و آرایش رسانه‌ای دشمن زمان خودش رو میشکنه، شهید میده. از نظر فیزیکی این شهید بزرگوار حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام، سید سالار شهیدان، خب طبیعتاً از نظر نگاه مادی باشه که از خورده حساب بشه دیگه، ولی امروز بعد از 1400 سال ما می‌بینیم که این فرهنگ عاشورا زنده است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شخصیت مثل حضرت زینب هستش، تحلیل درست و دقیق و متقن ارائه میده و اون روایت درست‌تر رو با بیان گیرا و جذاب و رسا به همه نسل‌ها و به همه کرانه‌های تاریخ منتقل می‌کنه. ما هم باید این در واقع همت رو داشته باشیم، برنامه ریزی داشته باشیم برای همه اقشار این کار رسانه دقیق و درست رو انجام بدیم. حاج آقا درست میفرمایند، ما دانش آموزانمون رو، نوجوانان و نوباوگان کشورمون رو باید با این فرهنگ آشنا بکنیم، نگذاریم فاصله بین این بزرگان دفاع مقدس که امروز همشون در سنین کهولت و پیری هستن، بالای 70-80 سال هستن حاج آقا، این رزمندگان دفاع مقدس ما، نگذاریم فاصله روایتی بین اینها بیفته و کسی بیاد بگه که فلان فرمانده میگفت، فلان شخصیت میگفت، فلان نفر میگفت. امروز باید بریم فرماندهان رو وارد جمع خودمون بکنیم. تا به امروز موضوع محرمانگی بود، ولی 3-4 سال پیش مقام معظم رهبری تاکید کردن که آقا بیاید این روایت ها رو مطرح بکنید. تحریف دفاع مقدس یک امر جدی و مهمه و دشمن داره تلاش خودش رو میکنه و روایت خودش رو مطرح میکنه و روایت خودش رو مطرح کرده. شما هم برید اون روایت خوبتون رو بگید. آقا ما دستمون پره، چرا تا به امروز صحبت نکردیم؟ چرا کوتاهی کردیم؟ بریم امروز انشاءالله این فرماندهان رو، این بزرگان رو بیاریم. الا ماشاءالله اسناد جنگ هست. ما در نیروهای مسلح همون یک چیزی داریم به اسم دفتر روزنامه، یعنی از لحظه شروع عملیات صحنه به صحنه، صحنه به صحنه، ثانیه به ثانیه وقایع رو توش می‌نویسن که در این لحظه این یگانه تانک از اینجا عبور کرد، در این لحظه جنگنده دشمن از اینجا عبور کرد و همین‌ها رو باید میشه. خب این اسناد موجوده، انشاءالله دفاع مقدسی هامون، رزمنده هامون، فرمانده هامون بیان یک برنامه ریزی دقیق انجام بدن که این اسناد رو متناسب با شرایط زمانی و متناسب با خواست جامعه مطرح بکنن. حداقل بیان تاریخ رو یک بار دیگه بازنویسی بکنیم، حداقل تاریخ شفاهی رو از قول این فرماندهان مطرح بکنیم که دو روزی که پیام و بیان خوبی از دفاع مقدسمون داشته باشیم و جوابی برای نسل آیندهمون داشته باشیم.
متشکرم از شما جناب آقای اکبری. برنامه کاربردی ایران صدا در هر مکان و هر زمانی همراه شماست تا با نصبش روی گوشه تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. در این بخش از برنامه فاصله از اتاق فرمان می‌گیریم و گزارش کوتاهی از مصادیق موج سواری رسانه‌های بیگانه رو با هم میشنویم، بعد برمیگردیم اینجا در استودیو گفتگو رو با مهمانان عزیزمون ادامه خواهیم داد.
خط اشغال.
از روزهای پایانی جنگ ایران عراق چه میدانید؟
در بحبوحه گرانی ها و نگرانی مردم از وضع معیشت.
خط اشغال. یکی از علایق رسانه‌های بیگانه صحبت درباره جنگ 8 سالی ایران و عراق است.
35 سال از روزی که ایران خرمشهر را از نیروهای عراقی پس گرفت گذشت. این پایان 580 روز اشغال خرمشهر بود.
با وجود گذشت بیش از 40 سال از شروع جنگ، هنوز سوژه زنده برای آنهاست.
از روزهای پایانی جنگ ایران عراق چه می‌دانید؟ فرمان اعدامی که آیت الله خمینی برای فرماندهانی که به گفته او در شکست‌های ایران نقش داشتند صادر کرد چه بود؟
این رسانه‌ها بسیار تلاش دارند عملکرد جنگ را زیر سوال ببرند، از ضعف ایران و شکست‌های پی در پی در جنگ گرفته.
یعنی اینکه در واقع اگر در اون مقطع متوقف میشد، یک چیزی بوده 1/5 زمان نهاییش طول میکشید و طبیعتا خسارت ایران هم حداقل 1/5 خسارت نهایی میشد.
در این جنگ خونین عملیات کربلای 4 یک فصل خاص است. لو رفتن عملیات کربلای 4 حرفی است که خیلی ها زده‌اند.
تا نشان دادن روحیه خشونت طلبی از انقلابیون.
گفتش که این که نشد انقلاب از در الجزایر 1 میلیون آدم کشته شد، در اینجا اتفاقی نیفتاد. و منظورم این که تصورش از انقلابی بودن یا انقلابی عمل کردن این بود که باید کشت و کشتار کرد.
چندین مستند و ده ها گزارش درباره جنگ ساخته شده و در رسانه های مانند بی بی سی و شبکه اینترنشنال پخش شده است تا در نهایت مخاطب امروزی به این نتیجه برسد که فرماندهی جنگ ضعیف و شکننده بوده است.
به هر حال بعد از عملیات رمضان هم پی در پی عملیات دیگری صورت میگیره، والفجر مقدماتی، والفجر 1، خیبر، بدر، کربلای 4. تا کربلای 4 همه شکست های بزرگ بوده.